بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی له الفرج. قال سیدنا و مولانا ابو عبدالله الحسین معرفت کل رجل امامه الذی یجب طاعته. تقدیم به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین صلوات قرائی ختم نمایید. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه علماء بزرگی که از این دیار و از این شهر به جوار رحمت الهی شتافتند، حضرات آیات عظام محلاتی، شیرازی، حدائق، دستغیب، خطبا، مبلغین، نائحین، متدینین، عزیزانی که در این مکان سالهای گذشته حاضر می شدند، خدمت می کردند، تبلیغ می نمودند، از آغاز تأسیس این مجلس تا زمان حاضر و منصوبین به جمع حاضر، تقدیم به محضر مقدس ولی عصر عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. روز اول محرم و روز آغاز مجلس به احترام مقام حضرت ابا عبدالله الحسین، برادران و خواهران محترم و محترمه حضور یافته اید. خداوند از همه عزیزان به احسن قبول این توسلات و عزاداری ها را قبول نماید. بحثی رو که در این مجلس خدمت شما حضار محترم مطالبی رو عرض کنم، با توجه به آیه شریفه قرآن که خداوند می فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، ما انسانها و جنیان را نیافریدیم مگر برای عبادت و بندگی و پرستش. در این بحث عبادت اخیراً هم در ماهواره ها و اینترنت ها شیطنت زیاده. بعضی ها تبلیغ می کنن که آقا مگر خدا محتاج به نمازه که شما نماز می خونید؟ مگر خدا محتاج به حج که شما حج می روید؟ مگر خدا محتاج به پرداخت خمسه که شما خمس می دهید؟ مگر خدا محتاج به روزه است که روزه می روید؟ این یکی از القاعات مسمومی است که در همین زمان معاصر ما در ماهواره ها، در اینترنت ها روش شعار می دن و ذهن بعضی از جوانان عزیز ما رو هم منحرف می کنن. بارها شده من با بعضی از جوانها روبرو شدم، میگه آقا نماز، خدا که محتاج به نماز ما نیست، دل باید با خدا باشد، دلت رو به خدا بسپار، درونت پاک باشد، همون کافی است. خدا صمد است، خدا غنی است، خدا ازلی و ابدی است، خدا محتاج به اعمال بندگانش نیست. البته ما داریم امیرالمومنین در نهج البلاغه در مقدمه خطبه حمام به حمام فرمود ان الله تبارک و تعالی غنی عن طاعتهم و آمنا من معصیتهم. آقا امیرالمومنین فرمود آی حمام، خداوند از اطاعت بندگانش بی‌نیازه. یعنی امروز یک پارچه مردم این شهر بشن متعبد و متدین، خدا همون خداست. امروز مردم این شهر همه بشون بیگانه با خدا، خدا همون خداست. غنیاً عن طاعتهم و آمناً من معصیتهم، خدا از گناهان شما هم در امانه. مردم بد بشون خدا همون خداست، مردم خوب بشون خدا همون خداست. امروز شما تو مجلس عزای امام حسین آمدید، سید الشهدا همون سید الشهداست. نمی آمدید هم امام حسین همون امام حسین است. امیرالمومنین به حمام فرمود آقای حمام، تو نیاز به خدا داری. عبادت یعنی اداء تکلیف مخلوق محتاج ضعیف وابسته به خالق غنی به ذات بی نیاز. برای مثالی رو، مثال ملموسی رو خدمت حضار محترم عرض کنم. شما یک پدر در حق فرزندانش محبت می کند، زحمت می کشد، رسیدگی می کند، اسباب معاش و زندگی فرزندانش رو به نحو شایسته فراهم کرده. خب این پدر با فضیلت انتظار تشکرم نداره، پدر با کمالی است، برای خدا داره کار میکنه، میگه ما وظیفمون رو داریم انجام میدیم. و اینم آیون تو پرانتز بهتون بگم، تشکر رو بذارید خدا ازتون بکنه. اگه دنبال تشکر از خلق بودی، نمره عملتو میاری پایین. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. افراد با اخلاص اینجوری هست، میگن خدا بپسندد، مردم خوششون بیاد یا نیاد، ما وظیفمون این کار رو بکنیم، میکنیم، تجلیل بشود یا نشود. اون که باید تجلیل کند خداست، اون که باید ببیند خداست، برای ما کافیست. این اخلاص. لذا آدمای با اخلاص هیچگاه از انجام کارشون پشیمان نیستن. ببینید زینب خواهران من اسوه انسانهای با اخلاص است. وقتی دختر علی ابن ابی طالب را آوردن در مجلس عبیدالله ابن زیاد شرابخور ناپاک زاده جلاد، زینب دید سر امام حسین تو تشت، چوب دست ابن زیاد، اسرا تو جامعه اسارت. ابن زیاد گفت خانم، شما که دم از خدا میزنید، شما که دم از دین میزنید، کجا رفت یاری خدا در حق شما؟ این سر حسین است که در تشت است و این شما اسیر در زنجیرهای اسارت. ببینید این اخلاص. زینب فرمود ما رأیت الا جمیلا، ما از خدا جز زیبایی چیزی ندیدیم. اینایی که شما میگید برای شما زشته. زندان رفتن برای خدا زیبایی است، بیماری برای خدا زیبایی است، سرطان برای خدا زیبایی است، فقر برای خدا زیبایی است، ثروت برای خدا زیبایی است، عزت برای خدا زیبایی است، ذلت در راه خدا هم زیبایی است. اونی که با خداست میگه خدا یا هر جور شما میخوای ما میخوای، هر جور شما دوست دارید ما میپسندیم. آقا امام زین العابدین رفتن دیدن یکی از اصحابشون، این آقا تو بستر افتاده بود، حال سختی هم داشت. امام سوال کردن شما چی شد مریض شدی؟ گاهی اوقات دیدید دیدن یک کسی میرید میگه چی شد شما مریض شدید؟ بلا دوره؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا اینطور شدی؟ امام جویای حال شدن. آقا زین العابدین شما چی شد بیمار شدید، مریض شدید؟ عرض کرد یا ابن رسول الله من از خدا خواستم. ببینید بعضیا کج سلیقه تو دعا هم سلیقه نداره، بلد نیستن دعا کنن. مردم بهترین دعا دعاهای ائمه است. سعادت دنیا و آخرتتون رو تو این دعاها جمع کردن. سر خود دعا نکن که یه وقت میبینی کار دست خودت میری. به امام عرض کرد که آقا من از خدا خواستم پروردگارا پیوسته ما را بیمار و مریض دار تا به یاد تو باشه. آدم حالا کج سلیقه رو ببینی. گفتم خدایا همیشه مریض باشم تا به یاد شما باشم. چون آدم مریض هی درد داره، میگه یا رب یا الله اشملنا. امام سجاد فرمودن ما هیچگاه از خدا این گونه دعا نمی کنیم و حاجت نمی خواهیم. و پس شما از خدا چی می خواهیم؟ امام فرمودن ما از خدا رضایت خدا رو می خواهیم. اگر رضایت خدا در سلامتی است ما سلامتی می خواهیم. اگر رضایت خدا در بیماری است بیماری را. اگر رضایت خدا در ثروت است ثروت را. اگر رضایت خدا در فقر است فقر را. این گونه مردم باشید. خدا را برای پول نخواهید که اگه یه روزی پولتون رو گرفتن نمازتون ترک بشه. خدا را برای زن و بچه نخواهید که اگه یه روز اتفاقی برای فرزندت و خانوادت افتاد از خدا و دین و اهل بیت ببری. امام حسین رو برای خودمون نخواهیم که اگه یه روز در خودمان ماندیم از حسین جا بمانیم. خودتون رو برای دین بخواه. ببینید امام سجاد فرمود ما از خدا رضای خدا رو میخواه. رضای خدا در هر چه هست همون رو میخواه. حالا خدا دوست میداره ما ثروت داشته باشه میگیم خدایش ثروت. خدا دوست میداره فقیر باشیم میگیم خدایا فقری که شما میپسندید. پیغمبر فرمود الفقر و فخری. فقری که خدا بپسندد افتخاره. خدا عزت رو دوست دارد عزت رو میپسندیم. خدا ذلت رو دوست دارد ذلت رو دوست داریم. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچرا جانان پسندد. پسندم آنچرا جانان پسندد. خب عزیزان برگردیم به اصل بحث. امیرالمؤمنین به حمام فرمود خدا بی نیاز از عبادت شماست. فکر نکنی نماز شب خوندی، قرآن خوندی، زیارت عاشورا خوندی، منتی سر دین و خدا دارید. تازه هر چه شما تو خط دینید خدا بیشتر براتون منت داره که دستتون رو گرفتن آوردنتون تو خط. امام حسین بر همه ما منت دارد که امروز تو مجلس عزاش روز اول این مجلس حاضر شدیم. بگید آقا سید و شهدا ممنونت هستیم، قدم در جایی زدیم که مجلس عزای تو برپاس، جلوس در مجلسی کردیم که مجلس مجلس عزای شماست. غنیاً عن طاعتهم و آمناً من معصیتهم. خب پس این عبادت‌های ما برای چیست؟ گفتم یه پدر دلسوز وقتی خدمت میکنه به فرزندانش انتظار تشکر نداره، اما بچه‌ها که وظیفه دارن تشکر کنن. حالا پدر میگه من نمیخوام به این بگن بابا ممنون، ولی اخلاقاً باید این فرزندان بگن پدر زحمت میکشی، تلاش میکنی، آسایش ما رو فراهم کردی، اسباب ترقی ما را تدارک کردی، ممنونی. مردم خدای مهربان بی نیاز از عبادت ماست. ما در پیشگاه خدا وظیفه به عبادت نداریم. این کلام امیرالمؤمنینه. بشر در برابر خدا وظیفه تشکر نداره، وظیفه سپاس نداره. لذا این که قرآن می فرماید ما شما را برای عبادت آفریدیم، نه این که خدا محتاج این عبادته. عبادت طریقی است برای رسیدن به مقامات عالیه خودشناسی، معرفت و کمال. چون شما اگر کانال نماز رو ادامه بدید میرسید به هدف. از طریق روزه اگر حرکت کردید، از طریق دستورات الهی حرکت کردید، به هدف خواهید رسید. در زیر همین آیه امام صادق میفرماید منظور از لیعبدون لیعرفون است، یعنی خدا میفرماد ما شما را آفریدیم که به معرفت برسید. ارزش بد انسان به این قیافه و لباس و هیکل نیست، ارزش انسان به انسانیت اوست. ما مردم بعضیامون نمره میدیم به لباس و قیافه و ظاهر و عنوان، این اشتباس. خدا نمره میدهد به تقوا، به انسانیت. خدا میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین شما نزد ما با تقوا ترین شماست. یعنی هر که تقواش بیشتره نزد ما عزیزتره، هر که متقی تر است نزد خدا جایگاه بالاتری داره. حالا تو کانون خانواده یه وقت می‌بینی فرزند تقواش از پدر و مادر بیشتره، خانم تقواش از بقیه اعضاء خانواده بیشتر است، پدر تقواش از بقیه بیشتر است، نزد خدا عزیزتر است. خدا نمی‌فرماد هر که ثروت بیشتر دارد، هر که قیافه زیباتر دارد، هر که سواد بیشتر دارد، هر که شهرت بیشتر دارد نزد ما عزیزتر است. اینا نزد ما مردم شده اعتبار، نزد خدا پرهیزکار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزکار کرد. بهشت رو میدن تحویل کیا؟ تحویل متقین. تلک الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بهشت جای هر کسی نیستا، خدا میفرماد بهشت به ارث به کسی میدیم که با تقواست. خب برگردیم به سخن امام حسین. پس شاکله خلقت بر اساس معرفت است، بر اساس شناخت است، بر اساس بینش است. انسان ها هرچه سطح شناختشون بره بالاتر ارزش بیشتری پیدا می کنن. آقا سید الشهدا در یکی از خطبه ها فرمود ایها الناس ان الله تبارک و تعالی ما خلق خلق الله الا لیعرفوه. مردم، خدا شماها رو نیافرید مگر برای رسیدن به معرفت. من یه جمله به شماها بگم، انشالله قیامت همدیگر رو میبینیم به این مطلب اونجا میرسیم. روز قیامت جلو هیچ مرد و زنی رو نمیگیرن که ازش سوال کنن خانم آقا چرا رتبه اجتماعی بالاتر از این نرفت؟ چرا ثروتت بیشتر از این نشد؟ تازه هرچه ثروتتون بیشتر باشه توقفتون قیامت بیشتره. اینو بگم، تعارف ما با کسی نداریم. هر که بامش بیش برفش بیشتر. شما دیدید یک کسی میخواد بره مفاسه حساب بگیره از این مثلا شهرداری پایان کار بگیره، هرچی حسابش شلوغتر بیشتر نگهش میداره. اونی که حسابش خلوت سری میدن دستش میگن برو. حضرت سلیمان ابن داوود رو بعد از همه انبیا میبرن بهش، چون باید حساب پس بده. حکومت دستش بود، سلطنت دستش بود، امکانات دستش بود. میگن آقا آدم خوبی بودی، سلیمان هم بودی، اما مفاسا حساب باید بگیری، باید بیای دو تا چهارتا کنی، اینایی که به ادادیم تحویل بدی که درست عمل کردی تشریف ببرید بهش. قبول داریم اما حساب باید پس بدی. لذا عزیزان از همینجا حساب آخرتتون رو تنظیم کنید، صاف کنید، خیلی نگهتون ندارن. قیامت نمیگن که آقا چرا رتبت بالاتر از این نبود، ثروتت بیشتر از این نبود، چرا پروفسور نشدی، چرا آیت الله العظمى نشدی، ابدا. ولی قیامت یک سال از همتون میپرسن، میگن چرا معرفتت رو بالاتر از این نبردی، چرا شناختت رو قوی تر نکردی. کارگری کارگر با معرفت باش، تاجری تاجر با معرفت، روحانی هستی روحانی با اینو خدا میخواد، کارمندی کارمند با معرفت، زن خانداری زن با معرفت، دانشجو هستی دانشجوی با معرفت. خدا اینو میخواد از انسان ها، معرفت را، شناخت را. آن کس که تو را شناخت جان را چه کنه؟ فرزند و ایال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ اینایی که دور امام حسین جمع شدن آمدن کربلا، مثل فردا میرسن کربلا. تمام اینها اسوه معرفت بودن، تمام این شهدای کربلا. ما بیش از 102 شهید روز عاشورا شهید شدن. کناران هم عرض کردم این 72 نفر اصحاب، اصحابن نه بنی هاشم. درسته 72 نفر اصحاب شهید شدن، قریب به 30 نفر از بنی هاشم 102 شهید روز عاشورا به شهادت رسیدن. این 102 شهید در یک اصل همه مشترکن. شما در بین این شهدا سیاه افریقایی میبینید مثل جو، غلام ترک میبینید، چند نفر از این شهدا ایرانی بودن، ایرانی هست، ترک هست، افریقایی هست، بنی هاشم هست، بنی تمیم هست، قبائل مختلف عرب از طایفه بنی اسد هست، پیرمرد، جوان، نوجوان، طفل شیرخواره، همه و همه در کنار هم، همه یک اصل اشتراکی دارن و اون معرفت الله است، خدا رو خوب شناختن. غلام ترکه اما خدا رو شناخته میشه اصحاب الحسین. شما افتخار میکنی زیارت عاشورا بخونی و تو این زیارت عاشورا وقتی میگی و علی اصحاب الحسین، یکی از اصحاب الحسین اون غلام ترکه، یکی از اون اصحاب الحسین جونه، یکی از اون اصحاب الحسین غلام حره، یکی از اون اصحاب الحسین پسر حره است، یکی از اون اصحاب الحسین ابوالفضل است، یکی از اون اصحاب الحسین علی اکبر است، علی اصغر است. ببین اینا همه در کنار هم جمع شدن. یعنی حاجی اگه معرفت پیدا کردی یا میارن تو حریم ولایت، میارن تو حریم اهل بیت. همین غلام ترک رو تاریخ می نویسد آقا امام حسین صبح عاشورا که شد صدای این غلام زدن آمد. آقا فرمودن من بار بیعتم از دوشت برداشتم، شما از این قسمت رها کن و برو حرکت کن، و اگرم میرفت هیچ تکلیف شرعی نداشت، امام با امر امام رفته بود. حضرت فرمودن که تو قریب اینجا، ترکی، فامیلت اینجا نیستن، ما اینجا شهید بشیم بعد خانواده های ما میان، شیعیان ما میان اینجا مزار میشه، من از تو انتظار ندارم، شما رها کن و برو از کربلا. میگن این غلام افتاد رو دست و پای امام حسین به گریه کردن. گفت یا ابن رسول الله چی در من دیدید که به من میگید برو؟ خیلی معرفت رو ببینید، او جانشو نمیخواد ببره، او میخواد جانان رو نگهداری کند که سید الشهدا است. گو آقا از ما چه بی‌لیاقتی دیدید که به من میگید برو؟ شروع کرد گریه کردن. گو آقا جواب مادرت فاطمه رو چه بدن؟ امام این معرفت رو که دیدن دعاش کردن، فرمودن بمان. آمد شد اصحاب الحسین، از جان بگذر جانان به طلب، به به به، از جان بگذر جانان به طلب، آنگاه ز جانان جان به طلب، آنگاه ز جانان جان به طلب. اینا از جانشون گذشتن، حسین رو طلبیدن. امام حسین زندگی داد به اینها، امام حسین شرف داد به اینها، امام حسین عزت داد به اینها. همین آقای غلام ترک روز قیامت همه نگاه مقام این غلام ترک میکنه، همه نگاه مقام جون میکنن، همه نگاه به این اصحاب الحسین میکنن که در جوار رسول الله در اعلی علیین بهش مستقرند و متنعم به نعم الهی. این معرفت اینو میخواد. امام حسین هم فرمود مردم خدا آفریده شما رو که با معرفت بشید. پول اگه با معرفت باشه ارزش داره. ثروت اگر با معرفت شد میشه زهیر ابن قیم. زهیر وضع مالیش خوب بود. آقا امام حسین وقتی در یکی از منزلگاه ها دید یه تو دو جمله بین امام حسین و زهیر رد و بدل شد، به خانمش گفت خانم زندگی و اموال و همه چیز در اختیار تو، خدا حافظ. گذشت. ریاست اگر با معرفت آمد میشه حبیب ابن مظاهر اسدی. حبیب، آقای حبیب رئیس قبیله اسد بود. آیون از مقام گذشتن خیلی سخته ها. ما در روایت داریم آخر چیزی که از قلب یک انسان صدیق خارج می شود حب ریاست. یعنی گاهی اوقات از پول گذشتن سخته، اما مثل از ریاست گذشتن سخت تر نیست. از ریاست کسی بگذرد. حبیب رئیس قبیله اسد بود. به تعبیر امام حسین، آقا وقتی نامه برای حبیب نوشتن تو نامه خطاب فقیه کردن به حبیب. این حبیب نامه امام حسین که بهش رسید، زندگی، خانواده، قبیله، ریاست همه رو رها کرد آمد کربلا. این میشه معرفت. تو اون سن بالا آمد خودش رو عاقبت بخیر کرد و از دنیا رفت. جوان با معرفت، نوجوان با معرفت میشه علی ابن الحسین، قاسم ابن الحسن. اساس کار آیون معرفته. امام حسین هم فرمود شما ها را آفریدن که به مقام معرفت برسید. اگر معرفت پیدا کردید اون وقت تازه میشید بنده خوبی برای خدا. بندگی اون وقت میکنید. اذا عرفوها عبدو. دیدید بعضی ها خطا نمی کنن، ظلم نمی کنن، گناه نمی کنن، تعدی نمی کنن، یه عم زندگی مشترک می کنه، از گل نازکتر به خانواده و بچه هاش نمی گه. چرا؟ چون از خدا حساب می بره. چون با معرفته. او به وظیفه خودش عمل می کند. حضرت آیت الله والد ابوی ما نقل می کردن، می گفتن خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، مرحوم حضرت آیت الله آیه شیخ ابوالحسن هداره. می گفتن مرحوم جد ما هر ماه که می شد آخر هر ماه یه مبلغ پول می بردن خدمت خانمشون. گفتن خانم این پولو بگی، حقت رو بر من حلال کن. عبوی می گفتن، می گفتن مادر ما می گفت که چه حقی من دارم. گفتن خانم تو این یک ماه زحمت ما رو کشیدی، خدمت کردی تو خانه، حق داری گردن ما. آیون حقیقتی است. بدمون نیاد، نگید آقا این حرفا رو رو منبر نزن، کار دستمون میدی. من میخوام کار دستتون ندم در قیامت. دنیا که میگذره، تا رسد دستت به خود چون کارگر. میگفتن ایشون هر ما میرفتن یه مبلغ پول میدادن به خانمشون، گفتن خانم این پولو بگیر حلالم کن، زحمت ما رو کشیدی، وظیفت نبوده. گفتن مادر ما هم اون پولو میگرفت، میگه آقا حلالت کردم، این پولو به خود شما برمیگردونم خرج زندگی کنیم. این معرفت. وقتی انسان از خدا حساب برد، از خدا ترسید، ظلم نمی کند. امام صادق علیه السلام فرمود من عرف الله خاف الله، اون که خدا را شناخت از خدا می ترسد. اینی که بعضیا حرمت خدا رو میشکنن، گناه میکنن، خم به ابرو نمیارن، خدا رو نشناخته، خدا رو نشناخته. امام صادق میفرماد اگر خدا رو شناختید از خدا اونگاه میترسید، و کسی که از خدا ترسید ترک نفسه عن الذنوب، دیگه گناه نمیکنه. یعنی من یه جمله شفاف عرض کنم بدون تعارف، هر کسی به هر عنوانی گناه می کند، به نسبت همون گناهی که می کنه از خدا نمی ترسه. به نسبت همون گناه، حالا غیبت است، دروغ است، ظلم است، اجحاف است، بی تقوایی است، بی عفتی است، رعایت نکردن شؤونات دینی است، رعایت نکردن اصل حجاب و هر مسئله دیگر، به همون نسبت از خدا نمی ترسی. امام صادق فرمود اگه خدا رو شناختی از خدا می ترسی، و اگر از خدا ترسیدی دیگه گناه نمی کنی. اونی که از خدا میترسه زبانش به تعبیر علی ابن ابی طالب ملجمه، المؤمن ملجم یعنی زبونش لجام دارد، مسلسلوار غیبت و دروغ و تهمت از اون خارج نمی شود. مرحوم آیت الله العظما سید احمد خانساری رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله خانساری میگن کسی جرأت نداشت جلو آیت الله خانساری غیبت کنه، جرأت نداشت، فرصت نمیداد. مؤمن باید اینجوری باشد، جایی که حرمت خدا میخواد شکسته بشه شما نباید اجازه این حرمت شکنی رو بدید. آقای محترم تو مجلسی که دل امام زمان داره شکسته میشه نباید حاضر بشی اگر شیعه امام زمانی. نگیم آقا حالا یک شب هزار شب نمیشه، حالا یه شب عروسی امام او گوشه نشستیم ذکر میگیم. یعنی چه ذکر میگی؟ این مجلس مورد تأیید امام زمانت هست؟ نیست. به احترام امام زمان بلند شو. امام حسین صاحب این ایام به هممون آموخ مردم خودتون رو، بچه هاتون رو، ثروتتون رو، آبروتون رو، همه چیزتون رو برای خدا بخواید. اگر یه جایی شد در زندگی که برای خدا از همه چیز بگذرید، بگذرید. مگه امام حسین نگذشت؟ مگه امام حسین علی اکبرش رو قربانی نکرد؟ علی اصغرش رو خرج نکرد؟ برادرهاش رو قربانی نکرد؟ تقدیم نکرد؟ خانواده و دخترانش را اهدا نکرد؟ 40 روز به اسارت بروند؟ ما حاضریم برای خدا یک کلمه حرف حق جایی که باید زده بشود بزنیم یا سکوت میکنیم؟ اونی که از خدا میترسد حریم خدا رو نمیشکنه. آیت الله خانساری میگن اخلاقا اینجوری بود، میگن یه سالی عده زیادی از علمای قم میخواستن برن مشهد، آیت الله العظمای مرعشی هم با اینها بودن، 3-4 اتوبوس از علما عازم مشهد بودن، اینها هماهنگ کرده بودن زور برسن تهران منزل آیت الله خانساری، نهار مهمان ایشون، بعد حرکت کنن به طرف مشهد. وقت زور شد و آمدن و آیت الله خانساری نشستن، مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نشستن، عده زیادی از علما نشسته بودن، سفره پهن کردن، دارن غذا میارن تو سفره، خانه آیت الله خانساری آقا میزبان و یه جمعیت هم مهمان داشتن غذا میاردن تو سفره، یه دفعه یه کسی پای سفره اسم کسی رو آورد که غیبت شد. اول من غیبت رو یه تعریفی بکنم، حالا همه عزیزان متوجهید غیبت گاهی اوقات ما غیبت میکنیم، میگیم اون که غیبت نیست، این درش هست، و اگه درش نباشه و پشت سرش بگی تهمت. غیبت یعنی ذکر و اخاک به ما یسوع، پشت سر برادر و خواهر دینیت سخنی بگویی که اگر به گوش او برسد بدش میاد. آقا فلانی اینجوری راه میره، ای اگر بشنوه ناراحت میشه، غیبت. ولو که اینجوری هم راه میره، آقا فلانی اینطور گفت، اگه بشنوه ناراحت میشه، غیبت است. چیزی را که موجب قدح و شکستگی و تضعیف مردمه پشت سر مردم نباید بگی. گفتنی آقا یه چیزی گفت که جنبه غیبت پیدا کرد، تا گفته شد دیدن آیت الله خانساری از پای سفره بلند شد رفت خانه خودش، آقا خودش میزبانه، رفت در اندرونی. حالا آیون فکر کردن که آقا مثلا رفته حالا کاری دارد، دستشویی برد دستشو بشوره، الان برمیگردن قضا آمد تو سفره، دیدن آقا نیامد، رفتن دنبال آقا، آقزاده آقا میره دنبال آقا، آقا مردم منتظرن، میگن بفرمود، نهار سرد میشه، این جمعیت مهمان شما هستن. آقا میفرماد به آیون بگید غذاتونو بخورید، من دیگه نمیام. آقا زشته، شما صابخونه هستید، صاب مجلسید، اینا منتظر شما هستن، بنازم به این شخصیت بزرگ. مردم خودتون اینجوری تربیت کنید، مفت مفتی کسی به این مقامات عالیه نمیرسه. تا شب نروی روز به جایی نرسی، تا غم نخوری به غم گساری نرسی، میگن آیت الله خانساری فرموده بود من با خدای خودم عهد بسته ام که پای سفره ای که غیبت می شود غذا نخورم ولو خانه خودم. من دیگه پای این سفره نمیشم، اینا غذاشون رو بخورن، من جای دیگه غذا میخورم. اینجوری نفس رو تربیت میکردن. با نفس جهاد کن، شجاعت این است، برخیش امیر شو امارت این است، انگشت به حرف عیب مردم مگذار، مفتاح خزائن سعادت این است. این آیت الله است احمد خانساری است که امام رحمت الله علیه فرموده بودن یه وقتی کسی آمده بود خدمت امام بدگویی کرده بود از مرحوم آیت الله خانساری، میگن اینقدر حضرت امام ناراحت شده بود، فرموده بودن توهین به آیت الله خانساری توهین به رسول الله. این شخصیت بزرگ خواهیم بینید این از خدا ترسی است، این معرفت، معرفت است. میگه حرمت خدا برام مهمتر از حرمت میهمانه، حرمت خدا مهمتر از حرمت بچه هامه، حرمت خدا مهمتر از حرمت همسایه و رفیق و همکار و شریکه، خدا از همه مهمتر، خدا از همه والاتر. این میشه معرفت. حالا این معرفت اگر آمد، شما خودت رو هم برای خدا دوست میداری. امیرالمومنین فرمود اگر یه روزی دیدی بنده خوبی برای خدا نبودی خودتو توبیخ کن. نفس لوامه یعنی همین، یعنی حاج آقا برادر خواهر پایان شبا وقتی میخوای بخوابی یا ببین امروز چند تا اشتباه ازت سر زد، خودت رو سرزنش کن، چرا این حرف رو زدی، چرا این کار رو کردی، چرا تو این مجلس رفتی، چرا از امکانات خدا سوء استفاده کردی، چرا این چشم بینایی که به تو داده شد صحیح استفاده کنی به حرام افکندی، زبان گویایت را به حرام گشودی، پای سالمت رو تو مجلس حرام قدم زدی. اذا عرفوه و عبدو. امام حسین فرما شما رو برای معرفت آفریده، معرفت. و یه جمله بگم آیون، نظام هستی نظام ذکر است. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی میفرماد هر جا، خیلی جمله لطیفی است، اینو حفظش کنید. خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید هر جا که وجود است شعور است. یعنی چه؟ این بازار وکیل رو میبینید قیامت خواهید دید، این فرش ها شهادت میدن، این در و دیوار شهادت میدهد، این آهن شهادت میدهد، این منبر شهادت میدهد، هر چه میبینید شعور دارد. حالا وقت شعور شما نمیفهمید. قرآن میفرماد هستی ذکر میگوید ولی شما تسبیح اینها را متوجه نیستید و نمیفهمید. خدا رحمت کند مرحوم حضرت آیت الله یا شیخ مجددین محلاتی، ایشون میگفتن یه وقتی من دوران نوجوانیم بود، زمانی که محله سر باغ منزل ما بود، گفتن نیمه های شبی بیدار شدم از وحشت، دیدم دیوار میگوید لا اله الا الله، فرش میگوید لا اله الا الله، در میگوید لا اله الا الله. گفتن گفتم قیامت رسید، وحشت زده از اتاق دویدم آمدم بیرون، دیدم برگه های درخت ها میگوین لا اله الا الله. دویدم از پله های منزل رفتم بالا، اون طبقه بالا اتاق فوقانی اتاق پدرم بود، به پدرم بگم آقا قیامت رسید. گفت سراسیمه وارد اتاق شدم، دیدم پدرم در سجده است، دارد میگد لا اله الا الله. و متاسفانه قدر نشناختیم ما قدر شخصیت های شهرمون رو نمیدونیم. وقتی از دست رفتن اون وقت میدانیم. همین بزرگ مرجع مدرسه خان میرفت، یه آقای میگفت، یه آقای حالا اونجا نشسته بود پشتش را کرده بود، اصلا بلند هم نمیشد جلویش. این فقیه بزرگی که به تعبیر آیت الله العظمای میلانی نهنگ علم بود و فارس برای او حوض آب بود، مرحوم آی میلانی فرموده بود آیت الله محلاتی، آیت الله العظما، شیخ بهاءالدین یا باید نجف باشد یا قم، فارس برای ایشون کوچکه. حالا عرضم اینه، آیون برگ درختم لا اله الا الله میگه ما نمیشنویم. اینی که خدا میفرماد یوم اذن تحدث و اخبارها، روز قیامت زمین شهادتشو میده، زمین شعور دارد. همین بازار وکیل، همین نشیمنگاه شما، همین مغازه ها، همین راهرو بازار قیامت شهادت میدهد که روز اول محرم کیا آمدند و نشستند و برخاستند، گزارش رو خواهد داد. هستی شعور داره، آفرینش شعور دارد. جماد رو ما میگیم جماده ولی شعور دارد. من یه جمله بگم، این آیون باغبانها رو دیدید؟ من از خیلی از این باغبانها شنیدم، باغبانهای با تجربه میگن آیا داغ ما گاهی اوقات بعضی درختهای میوه داری که میوه نمی کنن، یعنی در صلاحیت میوه هست ولی ثمر نمی کن، گفت میایم یه جنگ سوری را میاندازیم، یه اره بر میداریم میاریم میزنیم به تنه درخت، یه دو تا خراش هم روی این تنه درخت میدیم که میخوایم درخت رو ببریم چون درخت ثمر نمیدهد. گفت یکی دیگه میاد، از قبل هم هماهنگی کردیم، میگه حاجی نبر درخت رو، چرا میخوای ببری؟ میگم این درخت ثمر نمیدهد، به درد نمیخورد، این رو باید برید. میگه آقا امسالم فرصتش بده، به من ببخش این رو، اگر سال دیگه ثمر نداد ببر. عجیب اینه که سال آینده پر ثمر میشه. آیون هستی شعور داره ها. ما گاهی اوقات میگیم پرنده ها شعور ندارن، همین ها. من همین امسال که حج بودیم در بعثه آیت الله العظمای مکارم، جمعی از اساتید یکی از دانشگاه های اروپا آمده بودن، ایرانی بودن در اروپا، بحث شد در رابطه با معرفت در هستی. یکی از این آیون اساتید یکی از دانشگاه های معروف اروپا گفت اخیراً ثابت شده که حیوانات اگر قبل از ذبح بفهمن میخوان سر اینها رو ببرن، یک سموماتی در بدن اینها تولید میشود که رو گوشت اینها اثر میذاره. و حالا متاسفانه ببینید تو این مسلخ ها گاهی اوقات گوسفند بیچاره رو میخوان سر ببرن جلو گوسفندای دیگه. گفت این بدترین نوع ذبحه و اسلام هم نهی کرده ها که حیوان رو جلو حیوان سر نبرید. ببینید اسلام کی دیده این مطلب رو؟ امروز دنیا بهش رسیده. آقا میخوای کشتار کنی حیوان بیچاره، جلو حیوانای دیگه داری سر میبری، اصلا گوشتی هم که بعد تو میخوای استفاده کنی اون گوشت مطلوب دیگه نیست. گفت نسبت به حیوانات، حتی نسبت به گیاهان، گفت در یکی از تحقیقهای چند ماه قبل در دانشگاه دو تا گلدان آوردن توی یک اتاق، یه دانشجو آمد یکی از این گلدانها رو پرپر کرد، له کرد و ریخت زمین. بعد از اتاق خارج شد، شخص دیگری آمد، این گلدان دیگر واکنش نشون نداد، شخص دیگر، شخص دیگر، شخص دیگر. بعد دوباره همون جوان دانشجویی که گلدان اولو پرپر کرده بود وارد اتاق شد، گفت اینها با دستگاه‌های قوی فیلم برداری و پرتوها و اشعه‌هایی که از این گل تشعشع می‌کرد رو کنترل می‌کردن. گفت یه دفعه دیدن این گلدان واکنش نشان داد، هیجان پیدا کرد و مثل این که می‌خواست اظهار کند که قاتل اون گلدان وارد شد. حالا ما گاهی اوقات متوجه نیستی؟ هستی آفرینش شعور دارد. امتیاز بشر در نظام خلقت به عقلانیت اوست. امام حسین می‌فرماد بشر اگر حالا همین گیاه و همین درخت و همین حیوان و همین در و دیوار و همین سنگ و همین آجر، همه اینها ذکر خدا رو میگن. گاهی اوقات آیون میگن یا یه خانه رو 3-4 سال درش رو ببندید، اونقدر این خانه مستهلک میشه که توش زندگی میکردن اینجور نبود. همینطور هست یا نه؟ گاهی اوقات یه وسیله نقلیه رو بذارن استفاده نکنن، میگن آقا این فرسایش پیدا میکنه، استفاده میکردن اینجور نقص و ایراد پیدا نمیکرد. اینا شعور ذاتی است که خدا در خلقت قرار داده. بعد حضرت فرمود اگر شما معرفت پیدا کردید، خدا هستی را به خدمت شما در می آورد. و بی نیازتون میکند از اون چه که بهش میخواید احتیاج پیدا کنید. خدا تأمینتون میکنه. ما مشکلمون اینه، چکمون فرم میخوره، گیریم هشتمون گروه نومونه، چون اونجایی که باید کار کنیم نمی کنیم. به خدا قسم بنده خوبی برای خدا باشید اگه خدا گذاشت تو زندگیتون در بمونید، اگه خدا گذاشت آبروتون متزلزل بشه، بذارید مدیریت زندگی، تربیت بچه ها، اقتصادتون، همه تونو به عهده خدا، فقط شما خوب بندگی کنید، خدا خوب خدایی میکنه. بسنده کنیم. روز اول مجلس یادی از حضرت زهرای مرضیه تو مجلس بود. خدا از همه قبول کنه. هفته گذشته ما قم بودیم خدمت آیت الله العظما وحید خراسانی، آیت الله العظما مکارم. حضرت آیت الله العظما یه وحید یه مطلبی فرمودن که واقعا حکایت از غربت امیر المؤمنین و مظلومیت مولا میکنن. ایشون البته گفتن من خدمت بزرگان بازارم عرض کنم، اعزه بازاری که تو مجلسید. آیت الله العظما وحید فرمودن فاطمیه، شهادت امام صادق و شهادت امیر المؤمنین رو بگید مردم بکنن عاشورای دوم. یعنی همینطور که هیئت‌ها را میفتن، زنجیر زنها را میفتن، فاطمیه باید همینطور بشود، شهادت رئیس مذهب باید همینطور بشود. در ایام شهادت امیر المؤمنین ابوالائمه هم به همین وضعیت و کیفیت روزداران، زنجیر زنها، عزادارها، هیئت‌ها بیان تو صحنه. بعدشون فرمودن که علی ابن ابی طالب جمله رو بگم مقدمه روزه قرار بدن. در جنگ احد امیر المؤمنین قریب به 100 جراحت برداشت. خب گذاشتن همه رفتن، امیر المؤمنین و چند نفر دیگه دور پیغمبر ماندن. خب بعد پیغمبر رو آوردن تو دامنه کوه احد. اینقدر بدن امیر المؤمنین جراحت های عمیق برداشته بود که فتیله درست میکردن، با پارچه میپیچیدن مثل فتیله میکردن تو این جراحت ها. یعنی اینقدر زخم ها عمیق بود. برای جلوگیری از خوندیزی اینگونه زخم ها رو میبستن. امیر المومنین در محضر پیغمبر است، دارن زخم های امیر المومنین رو اینگونه مداوا میکنن، عشق از چشمان پیغمبر جاری است. رسول الله گریه می کند و این صحنه رو می بیند. اما امیرالمومنین خم به ابرو نیاورد. حضرت یک کلمه اظهار درد و بیتابی نکرد. این علی، این کوه صبر، این کوه استقامت، آی شیعیان علی، یه جا زانو به زمین زد، یه جا صدای گریش بلند شد. موقعی که زهراش رو غسل می داد اسماء بنت عمیس میگه صدای ناله علی بلند شد. دست از غسل دادن کشید، ای علی چه دیدی، چه بر تو گذشت؟ شما که اون جراحت ها خم به ابرو نیاوردی، فقدان فاطمه بر تو چه کرد که کنار قبر زهرا زانو به زمین زدی؟ زانویش لرزید اما پا فشرد، دستها را جانب تابوت برد. زهرا شو در آغوش گرفت، محرم زهرا علی است. برادران، خواهران، دیدید وقتی یه خانمی رو میخوان به خاک بسپارن، اعلان میکنن هر که با این زن محرم بیاد نزدیک کمک کند، نامحرم ها برن عقب. آی شیعه، آی ارادتمندان علی، اون شب محرم زهرا علی بود. همسرش رو در آغوش گرفت، دنای تنا وارد در قبر گرد. اما خود مولا می فرماد یه وقت دو دست مثل دستان پیغمبر تو قبر نمایان شد، صدایی بلند شد، علی امانتم را بده. ناگهان از آن مزار بی نشان آشکارا شد دو دست باغبان، باغبانم هست و بودم را بده، یا علی یا سکبودم را بده، یا محمد از رخت شرمندم، فاطمه جان داده و من زنده ام. شاید زبان حال مولا این بود، یا رسول الله زهرایی که به من دادی پهلو شکسته نبود، صورت زیلی خورده نبود، یا رسول الله او امانتی که به من دادی بدنش گبود نبود، شاخه یاسد اگر بشگزده بود، یا رسول الله دستهای باغبانت بسته بود. همه بگیم یا زهرا.